برنامه از رادیو سلامت
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. برنامه مخاطب خاص رو تقدیم حضورتون میکنیم. فصل بودجه هست و فصل تعیین تعرفه های خدمات سلامت. البته تعیین تعرفه ها و مصوبات نهایی رو فعلا شاهد نیستیم، اما بر همین اساس هزینه های خدمات سلامت، رفاهای خدمات سلامت موضوع این برنامه مخاطب خاص. تعرفه‌های خدمات سلامت هر ساله با توجه به سازوکار خاص در شورای عالی بیمه پیشنهاد میشه، مصوب میشه و در نهایت مورد تصویب قرار میگیره. اما آنچه که در این برنامه در موردش صحبت میکنیم شیوه تعیین و محاسبه تعرفه‌ها در هر سال هست و اینکه برای اینکه پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نکنه، با توجه به اینکه خرید خدمات توسط بیمه ها انجام میشه، به چه ترتیب این هزینه ها محاسبه میشه و البته مصوبات نهایی با توجه به بودجه سالانه سلامت چگونه تعیین میشه. موضوع مورد نظر ما در این برنامه مخاطب خاص.
مخاطب خاص، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور. مخاطب خاص.
اما بریم سراغ مهمانان بزرگوار این برنامه. گفتگوی بندر خواهید شنید با آقای دکتر موسی طباطبایی که ایشون مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت در وزارت بهداشت هستند. آقای دکتر طباطبایی سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنونده‌های فرهیخته برنامه.
خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم. آقای دکتر طباطبایی بزرگوار، ابتدا یه تعریف بفرمایید، اصلا تعرفه سلامت چی هست؟
به طور کلی اگر بخوایم بدیم و ساده که بتونیم ازش راحت‌تر استفاده کنیم و درک مشترک با شنونده‌ها داشته باشیم، بالاخره قیمتی یا مبلغی که ما به ازای دریافتی که خدمت باید بپردازیم.
بله.
یه تفاوتی بین تعرفه و قیمت وجود داره که اصطلاحاً میگن تعرفه قیمت سیاست گذاری شده است، قیمت برنامه‌ای هست. یعنی الزاماً قیمت هر چی که تعیین بشه الزاماً تعرفه اون نخواهد. تو حوزه‌های بنیادی و اصطلاحاً استراتژیک و راهبردی هستن یا خدمات حیاتی باشه معمولاً قیمت مبنا نیست، یه تعرفه می‌ذاریم. به عنوان مثال حوزه سلامت هم همینه. یه خدمتی ممکنه آریال برای ما هزینه برداره و ما بخوایم ترویجش بدیم بیشتر بذاریم میشه تعرفه، یا کمترش کنیم میشه باز تعرفه‌ای که برنامه‌ای هست.
یعنی لزوماً اون نرخ محاسبه شده برای یک خدمت همون تعرفه‌ای نخواهد بود که تعیین میشه.
بله. منتها تو همین راست سردی بخوایم بحثمون رو کامل تر کنیم، یه جمله کلیدی داریم که سالهاست تو اسناد بالا دستیمون تکرار میشه، از قانون برنامه فکر کنم 4 و 5 و 6 و همینجور تو احکام داریم و البته رأس همه اینا توی 10 سال گذشته سیاست های املاقی مقام معظم رهبری.
بله.
اون عبارت اشراف داره به این موضوع که تعرفه گذاری بر مبنای قیمت واقعی باشه. یعنی نمیتونیم هم خیلی فاصله بگیریم، الزاماً این که این نباید با هم برابر باشه، فاصله غیر منطقیه، این هم میتونه چالش‌زا باشه. به خاطر همین قانون گذار هر جا که قانون رو آورده اشاره کرده که تعرفه گذاری بر مبنای قیمت واقعی یا متناسب با قیمت واقعی.
معمولاً محاسبه قیمت واقعی هر ساله چقدر تفاوت با تعرفه ها داره آقای دکتر؟
تو دنیای واقعی که اتفاق میفته بر اساس مبانی که تو کل دنیا مطرحه و ما هم بلدیم و به هر حال تابعی از اون اتفاقات هستیم، هرچی تورم توی دنیا رشد بکنه حوزه سلامت یه 5 تا 10% بعضی جاها 20% بیشتر از اون تورم رو داریم. به عنوان مثال اگه تعرفه بخش عمومی کشور 30% لحاظ بشه، نظام سلامت شاید 35 تا 40% تورم داشته باشه. این یه جمله کلیه. بعد از اون طرف هم چون بالاخره اجزای خدمات سلامت خارج از اجزای موجود تو کشور نیست، یه بخشش حقوق دستمزد که تابع دریافتیه، همین حقوق دستمزدی که برای کارگری و کارمندی تعیین میشه، یه بخشش تابع اونه که خب اون تو کشور بین مثلا 15% تا 25% توی این چند سال گذشته، حالا یک بار در سال یا دو بار در سالش اتفاق افتاده. یه بخشش تابع اونه. پس بین 20 تا 25 درصد به خاطر تبعیت از این آیتم. از اون طرف هم تابع تورم اجزای دیگه مثل تورم خدمات عمومی و خدمات کالاهای عمومی هستیم که اون هم توی سالهای گذشته بین 20 تا 35 درصد 40 درصد بوده.
بله. و برسیم به این که معمولاً ما همین زمان رو هر ساله شاهد هستیم که شورایی که موظف است نسبت به تعیین تعرفه‌ها و یا میزان افزایش شورای عالی بیمه سلامت یک پیشنهادی یا مصوبه خودش داره. معمولاً هم می‌بینیم که تفاوت زمانی با تقدیم لایحه بودجه سالانه هست. و بعد بودجه مصوبات نهاییش رو ما قبل از تحویل سال داریم و میبینیم که تعرفه ها بعد از تحویل سال، یعنی در سال بعدی هست که نهایی میشه. این دلیلش چیه و آیا اینو باید همزمانی داشته باشه؟
خیلی خوب و درست و کامل در حقیقت اشاره کردید. شاید بخش عمده توضیحات بنده رو شما زحمتش رو کشیدید. ولی برگردیم به متن قانون. ما یه قانون احکام دائمی داریم که بند الف ماده 9ش اومده گفته شورای عالی بیمه سلامتی کشور هر ساله نسبت به تدوین تعرفه قبل از یعنی پایان سال بعدش باید نسبت به تدوین تعرفه برای بخش مختلف اقدام کنه. علت این که قسمت اول صحبتاتون بعد از لایحه بودجه است به خاطر اینکه ما مبانی و متریال تعرفه گذاریمون تو لایحه بودجه تعیین میشه. پس قبل از اون قاعدتا نمیدونم.
یعنی باید بودجه شما حتما مشخص
شده باشه. حداقل شاتلش معلوم باشه. من بفهمم مثلا درآمد عمومی دولت چقدره، درآمد دولت از محل منابع مختلفش چقدره، درآمد اختصاصی منو چقدر میتونه لحاظ کنه و الی آخر.
تازه بعدش ممکنه بازم کسری داشته باشی.
بله بله قطعا. پارت دومی که فاصله زمانی داره که باز شما به درستی اشاره کردید، وقتی قانون بودجه تصویب میشه تازه بعد از یه مدتی تعرفه میاد به مصوبه هیئت دولت. خب بالاخره شما مستحضر هستید. قانون بودجه رو دولت تقدیم مجلس میکنه و مجلس اگر مثلا توی اسفند ما اینو تایید کنه ما یه ماه بعدش میدیم، اگه تو فروردین توی بهمن ما تایید کنه ما میتونیم اسفند ماه بعد. بعد از اینکه قانون بودجه تصویب شد توش آیتم های قطعی شده هست که به ما اجازه میده تعرفه گذاری بخش سلامت رو بر اساس اون انجام بده. به خاطر این معمولا و متاسفانه البته تعرفه ها بین یک تا دو ماه بعد از شروع سال مصوب میشه. خب این خودش حالا تبعات زیادی داره، اشکالات زیادی رو ایجاد میکنه. توی این بند، توی این بخش از صحبتتون یه جمله دیگه هم خالی از لطف نیست که بالاخره شنوندهایی که کارشناسی برنامه رو دنبال میکنن تو جریان باشن. ما یه قانون بیمه همگانی داریم مصوبه سال 1373.
بله.
توی اون قانون هم مبانی تعرفه گذاری تقریبا شبیه اینه، منتها توی اون مباحث که اون فصل اتفاقی که افتاده پیشنهاد تدوین تعرفه رو بر اساس ضوابطی که بوده به عهده وزارت بهداشت و سازمان برنامه گذاشته که توی این تغییراتی که اتفاق افتاده 20 ساله حدودن این پیشنهاد به پیشنهاد اعضای شورای عالی بیمه محول شده. یعنی قبلا وزارت بهداشت و سازمان برنامه مشخصا این پیشنهاد می آوردن، ولی حالا این پیشنهاد به اشتراک گذاشته شده در بین اعضای شورای عالی بیمه.
خب این که به اشتراک گذاشته شده آقای دکتر محل بحثه. ببینید چون وزارت بهداشت میخواد خدمت ارائه بده، در واقع میخواد بفروشه، بیمه هم میخواد بخره. بیمه اگر که رأی بیشتر داشته باشه خب هر چقدر کمتر بخره به نفشه. ولی شما اونجا مواجه هستید با هزینه‌ای که مثلا یک تخت دولتی برای شما داره با یک جراحی که انجام میشه. اون هزینه رو شما این که بیمار رو تقبل میکنی و هزینهش میاد رو دوش اون بیمارستان، بیمه باید بپردازه. اینجا که ما با تفاوت زیاد باشه گرفتاریش بدهی انباشته میشه، زیان انباشته میشه. اسمشو بذاریم مثلا اینو بشیم تفکیک بکنیم از نظر اقتصادی، مشکلاتی پیش میاد که نمیدونم یه نهادی به یه نهاد دیگه بدهکاری داره.
بخوام فرمایشات شما رو تکمیل بکنم، یه بحثی داریم ما تعرفه رو چجوری تعیین میکنیم. ما یه قیمت تمام شده رو میذاریم کنار، میذاریم ابتدای کارمون، بعد بر اساس اون سیاست های تعرفه ای از جمله نرخ تورم، رشد حقوق و دستمزد و منابع بیمه ها رو میذاریم کنارش به یه عددی میره. به عنوان مثال این ایرادی که شما میفرمایید به صداق واقعی و عینیش، ما تعرفه سال 1402 رو وقتی داشتیم تو 1401 پیشنهاد میدادیم، پیشنهاد رشدی که سازمان نظام پزشکی بر اساس کارکردها و آیتم هاش واقعا هیچ کدومش عدد دست ساز نبوده، از مبانی استخراج شده. 68% پیشنهاد بخش خصوصی رشدی بوده که فکر میکرده میتونه پاسخگوی رشد تورم باشه، یعنی نرخ تورم باشه.
بله.
وزارت بهداشت تو همون سال 1401 برای 1400 پیشنهاد 61% رشد رو ارائه داد. ولی اتفاقی که افتاد در حال با توجه به احترامی که به قانون تعادل منابع و مصارف می‌ذاریم. چون توی قانون همیشه رشد تعرفه رو ضمن اینکه بعد به مصارفمون فکر کنیم به منابعمون هم فکر کنیم. یعنی مثلا اگر احیانا سازمان بیمه سلامت ما بدونیم که منابعش بیشتر 40% قرار نیست رشد بکنه، نمی‌تونم 50% تورم رو بهش تحمیل کنم.
بله.
چون ناکارآمدی بیمه رو به دنبال خواهد داشت. ما طبعاً اتفاقات ناخوشایندی میاد.
چقدر بود تعرف پارسال؟ 25%
من عرض میکنم خدمتتون، ما 61% پیشنهاد وزارت بهداشت بود که با توجه به احترام به این قانون عدد 40% مصوب شورای عالی بیمه، ولی متاسفانه تو فرایندی که این عدد گشت توی هیئت دولت مصوبه 25% رشد برای بخش دولتی و 30% برای بخش خصوصی سرجم عرض میکنم.
بله.
مصوب شد. یعنی ما دونسته تو سال قبل برای ورود به 1402 15% عقب افتادگی بابت هزینه هامون رو متصور بودیم.
تازه اون کفی کفش بود.
بله، ما تو پیشنهاد خودمون 62% 61% رشد بوده، ولی با اون رعایت تعادل منابع و مصارف این اتفاق افتاد.
یعنی تازه شما بعد اون ضرر اونجا رو هم بیاین محاسبه کنید طرف امسال.
ولی خب معمولا ما خیلی برنمی‌گردیم. بالاخره نظام سلامت تو کشور ما حالا به خاطر تعاملی که بیمه ها دارن، به خاطر ظرفیتایی که وجود داره، واقعا تاباوریش به طور نسبی قابل قبوله. ولی این تاباوری نسبیه. فخر خانم علوی. چرا نسبیه؟ برای خاطر اینکه بعد از یه مدتی دچار ناکارآمدی میشه.
خب همین دیگه، ببینید حقوق دستمزد عقب میفته، کارانه پرستار عقب میفته، نمیدونم تعرفه گزارش پیاده نمیشه، نارضایتی ایجاد میکنه، اونجا تجهیزات نمیتونه بخره به دولت.
یک جمله بیسیک، من اصلا به حقوق پرداختی این اساتیدیا استاد
من دارم اونم حالا مبانی رو میگم،
اصلا به کیفیت خدمت اشاره میکنم. من وقتی قیمتی رو پایینتر از حد برآورد میکنم و مبنا میذارم، اولین اتفاق اینه که کیفیت رو تخریب میکنم. دومین اتفاق چیه؟ نایاب میشه اون خدمت، نایاب یا کمیاب، تو دسترس نمیشه. برای من نمیصرفه که آزمایش بیمار رو انجام بدم، خیلی از آزمایش رو رد میکنم برای یه مرجع دیگه.
شما نیروی انسانیتون رو هم از دست میدین.
بله بله، تبعاتش. سومیش حالا بالاخره حقوق پرسنل و منابع انسانی مفته به اندازه کافی برای کشور مهم است، به همه میفهمیم که بالاخره دانش اندوخته های اینو رشته بضاعت کشور ما رو تو چه سطحی نگه داره.
آره ولی خب اونا هم تحت فشار تورمی هستن آقای دکتر.
بله
شما این بهتر میدونید دیگه، حالا روی سخن من اصلا با شما نیست، این که تصمیم گیران در نهایت باید در نظر بگیرن که درستی که حالا منابع و مصارف رو اینجا شما میخواید در نظر بگیرید، اما این اولویت سلامت اولویتی نیست که بشه ازش چشم پوشی کرد. نتیجهش میشه اون وقت خروج جراح و پرستار به همین کشورهای اطراف،
کاهش کیفیت، نایاب شدن خدمت و طبعا نایاب شدن پرسنل تخصصی که تو دسترس ما
بود. بله همینطوره.
حالا به این جمله های شما یه جمله هم بد نیست اضافه کنم. فقط این یکی دو سال نیست که مبتلا به این قضیه هست. ما توی ده سال گذشته یه عددی رو مثال میزنم، در حال شنونده ها خیلی خیلی مهمه برامون. میانگین رشد تورم، یعنی میانگین تورم عمومی کشور 32% توی 6 سال گذشته بوده. توی 6 سال قبل از 402 البته.
بله.
تا منتهی از سال 96 تا سال 1400 رشد تعرفه خدمات سلامت 14.5% بوده. یعنی ببینید عدد خیلی وحشتناکتر از اینه، کمتر از نصف تورم تعرفه سلامت.
خب اینم زیان انباشته شماست دیگه.
بله دقیقاً و اون افت کیفیتی که ازش فراری هستیم به طب حتما دامنمون رو میگیره. یه عدد دیگه که باز بد نیست بدونیم، مخصوصا که این روز پرداختای پرسنل سلامت و کارکنان سلامت توی اولویت‌های بالاخره بعد از رسانه ها و بعد از شنونده ها هست. ما 1394 دریافتی پزشک اون جزء حرفه‌ای تمام وقت اون 36,000 تومان بوده، عدد واقعی. الان بعد از گذشت 7 سال تو سال 1402 که خیلی رشد دادیم و دولت و قانون کمکمون کرده، شده 69 تومان، یعنی نزدیک دو برابر. الان شما میتونید حد بزنید توی 6-7 سال دو برابر شده رقم و ضرب، تقریبا معادل هیچه. چرا این جمله رو عرض میکنم؟ حقوق و دستمزد اعلامی مصوب، حداقل حقوق دستمزد اعلامی مصوب قانون تو همین چند سال 6 برابر شده. یعنی خیلی خیلی ساده ما 3 برابر تورم همینجا فقط تو دریافتی های کارکنانمون عقب‌تر هست.
بله.
البته به هر حال یه جمله کلیدی داریم ما اینجا، اونم همیشه میگیم بالاخره تعرفه گذاری صرفا هزینه های منو نباید ببینه، بعد منابع هم ببینه. در نتیجه ما معتقد هستیم برای ارتقاء این وضعیتی که داریم به فکر منابع بیمه هامون باشه. واقعا منابع بیمه باید به حدی کفایت پیدا کنه که بدون اینکه مردم بخوان عجیب بپردازن متعرفه‌مون اصلاح
و بیمه هم توان پرداخت داشته باشه بدهیاش بالا نره.
بله، تامین کنه بالاخره قانون گذاری کمون کنه دولت و منابع و استراحت.
خیلی سپاسگزارم.
کمکمون کنه تا به این بحث.
خیلی ممنون آقای دکتر طباطبایی، فرصتی بود گریزی بزنیم با توجه به مصوبات شورای عالی بیمه که حالا باید ببینیم در ادامه این 46% که مصوب شده چه شرایطی پیدا خواهد کرد و در نهایت تعرفه اعلامی چه خواهد بود و چه زمانی اعلام می شود. ممنون از اینکه همراه ما بودید، خدا نگهدارتون. اما خواهش میکنم که در این لحظه توجه بفرمایید به بخشی که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن.
تعرفه گذاری خدمات سلامت یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی مؤثر بر دسترسی، کارایی و کیفیت خدمات سلامت است. دکتر محمد رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور:
بند 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور واضحاً می‌نویسه که تعرفه خدمات سلامت هر سال قبل از لایحه بودجه توسط شورای عالی بیمه سلامت تعیین بشه، به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و سازمان برنامه بودجه بره در دولت و دولت این رو مصوب کنه و قبل از پایان هر سال برای سال بعد ابلاغ بشه. پس دو تا بحث داریم: یک، قبل از لایحه بودجه این تعرفه باید در شورای عالی بیمه و دولت مصوب بشه، قبل از پایان سال باید ابلاغ بشه. هم ماده 8 قانون بیمه خدمات همگانی این رو تصریح کرده، هم ماده 9 احکام دائمی برنامه توسعه کشور. ملاک این تعرفه چیه؟ منابع، مصارف، قیمت تمام شده. یعنی قیمت تمام شده رو باید لحاظ کنن، بگن خب این قیمت تمام شده اینه، بر اساس منابع و مصارف کشور ما اینقدر رو میتونیم بدیم. حالا این محل بحث چون است؟
شورای عالی بیمه افزایش 46% را برای تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی 1403 تصویب کرد. این مصوبه برای اجرا نیازمند تصویب در هیئت دولت است.
پارسال هم 40% رو شورای عالی بیمه مصوب کرد، رفت در سازمان و برنامه بودجه، یه آقای اونجا برداشته خودش شخصا این رو کرد 25%. ما نامه زدیم که 15% ما رو ترمیم رو انجام بدید. این ترمیم که حق اصلا این خلاف قانونه، وقتی شما خودتون عضو شورای عالی بیمه هستید و اونجا امضا میکنید، اینی که بیاید خودتون دوباره رسما در سازمان برنامه بودجه بشینید در واقع این رو کاهش بدید، این عمل خلاف قانونی است و در خیلی از حوزه‌های دیگه در واقع این قانون متاسفانه رعایت نمیشه. این عدم رعایت قانون، چه عدم اجرای سیاست‌های کلان سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 93، چه قانون برنامه‌های توسعه، چه قانون بودجه، اینها در حوزه سلامت متاسفانه یا اجرا نمیشه یا به موقعش اجرا نمیشه. ماحصل این عدم اجرای قوانین، نابسامانی در بحث‌های مالی است که سرریز میشه یا به گردن مردم یا به گردن جامعه پزشکی. یعنی قوانینی که اجرا نمیشه یه سری اختلالات ایجاد میشه. این اختلالات یه جاهایی که ما سفت و سخت نظارت میکنیم از جیب جامعه پزشکی پرداخت میشه، اون جایی هم که نظراتمون ضعیفه از جیب مردم پرداخت میشه. بعد ما میام همه اینا رو به حساب جامعه پزشکی میریم. بله، وقتی شما قانون رو اجرا نکنی یا قانون رو درست وضع نکنید، معنیش میشه 1000 قانون غلط یا 1000 کار بی قانون و بی قاعده.
بدون شک سیاستگزاران سلامت باید در تعیین تعرفه‌های خدمات سلامت به پیش نیازها و پیامدهای ناشی از آن توجه کنند تا رضایت ارائه دهندگان و خدمتگیرندگان تأمین شده و به بهبود کیفیت خدمات منجر شود.
اما گفتگوی دیگری رو تقدیم حضورتون میکنیم. آقای دکتر یدالله سهرابی همراه ما هستن از اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور. آقای دکتر سهرابی سلام به شما.
بندم سلام عرض میکنم، از ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و خدا قوت میگم به دستاندرکارانی برنامه و همچنین مخاطبین خوب برنامه شما.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. جناب دکتر سهرابی، شاهد پیشنهاد یا مصوبه شورای عالی بیمه هستیم برای افزایش افزایش 46% تعرفه های خدمات سلامت. من بخش ابتدای برنامه رو با آقای دکتر طباطبایی صحبت کردم، حتی ایشون به تفصیل گفتن که معمولاً خب حالا وزارت بهداشت پیشنهادش چی هست، شورای عالی بیمه چه هست، در نهایت تصمیمات چگونه ارزیابی صورت میگیره و خب از نظر زمانبندی هم ما زمانبندی که میشه نسبت به تقدیم لایحه بودجه، مصوبات بودجه نهایی توسط مجلس و بعد اون وقت بریم سراغ تعرفه و اینکه کی تصمیم نهایی صورت میگیره، همه این مسائل مطرح شد. اما میخوایم ببینیم که با توجه به زیان انباشته از سالهای گذشته و پیشنهادی که سال گذشته داشت شورای عالی بیمه 40% در نهایت 25% به نظر میاد که افزایش تعرفه بود و مشکلات موجود نظام سلامت، شما تحلیلتون چه هست از این مصوبه فعلی و البته آنچه که باید انتظار تصویب نهاییش باشه؟
بحث تعرفه متاسفانه در یک مثلث تعیین و مثلث تأیید و مثلث تصویب همیشه دچار سری مشکلاتی خواهد شد. همونجوری که شما اشاره کردین در سال قبل تعرفه‌ای که مصوبه کرده بودن تعیین کرده بودن و تعرفه‌ای که به هر حال تایید شد و تصویب شد عددش کاملا فهم کرد و زیان انباشته هم فهم بودیم. ما خب به هر حال اگر نگاه کنیم نیم قرن اخیر بحثی داشتیم که خود بانک مرکزی به طور متوسط 23% تورم رو شناسایی کرده، خصوصا در این سالهای اخیر که در این 5 سال اخیر 41% رسیده و جزء حرفه‌ای که همون بحث دستمزد هست متاسفانه در این 5 سال فقط 8% رشد کرده و تورم بسیار عقب افتاده و اگر بخوایم یک کلام بگیم جزء حرفه‌ای در این سالها به صورتی که کوزه پو قربانی شده برای جزء فنی و مشکلاتی رو برای حوزه سلامت که پزشکان عزیزی من هست به وجود آورده. گویا مکانیزمش اینطوریه که تالاس که فرمان تعیین تعرفه گذاری و تعیین تعرفه به دست این مثلث افتادی و ابتدا خب شورای عالی بیمه این رو که 9 نفر هستن، هم 8 نفرشون خریدار خدمت هستن، میان فقط 1 نفر که نظام پزشکی هستش، بقیه هر 8 نفر خریدار خدمت هستن، فقط از این 9 نفر 1 نفر نظام پزشکی است که تنها سر جلسه و بحث اقنایی رو مطرح میکنیم. بعد از اینکه اونجا تعیین شد نیاز برای تایید به برنامه بودجه و در برنامه بودجه بازم علیرغم این که همکاران برنامه بودجه در تعیین هستن بازم اونجا نظرات خاص خودشون رو اونجا اعمال میکنن، بعد میفرستن برای رئیس وزیران و برای تصویب. خلاصه در این فرایند مقدارش همیشه کم میشه و این باعث خواهد شد که اون نگاه کارشناسی اول و اون پیوسته کارشناسی و پیوسته علمی که اول وجود داشت وجود نداشته باشه. من خدمت رو عرض بکنم که باید برای تعیین تعرفه چند اصل رو بپذیریم که بین تعرفه پزشکی و بهای تمام شده خدمات درک درستی وجود بیاد. سلامت و نشاط و امید جامعه پزشکی و حوزه سلامت تضمین کننده سلامت، نشاط و امید جامعه است. به ظروف مرتبطه میمونه، یعنی هر چقدر جامعه پزشکی شادتر و بانشادتر باشه این منفعت ثمراتش به مردم باز میگرده. بحث مطلب دیگه که خدمتتون عرضم اینه که یک خدمت باکیفیت یک هزینه داره و باید این هزینه رو توسط مسئولین و دولت و حاکمیت با حمایت از طریق کانال های بیمه پرداخت بشه، باز بیمه تقویت بشن و از منابعی که متعلق به خود مردم این پرداخت بشه. بحث بعدی که وجود داره باید بپذیریم که حوزه سلامت حوزه تجهیز محوره و این تجهیزات برای بروز رسونیشون، برای تکمیلشون، برای تکاملشون و ارتقای استفاده از روش‌های نوین دستگاهی همه اینا هزینه داره. باید این در تعرفه دیده بشه. باید بپذیریم که ثروت مملکتمون نفت نیست، طلا نیست. یکی از ثروت‌های مملکت ما این نخبگان و مغزهای برجسته و خدمتگزار و فداکار جامعه پزشکی هستند که هم در دفاع مقدس هم در بحث کرونا دیدیم که چقدر زحمت کشیدن این عزیزان. ثروت مملکت ما این جوانانی هستند که این اساتیدی هستند که درنگ در دوردست در این نقاط کشور خدمت میکنند. اینها سرمایه اجتماعی هستند که برای حفظ اینا باید این سرمایه اجتماعی حفظ بشه و با تعرفه درست، با تعرفه‌ای که بر اساس منطق و دول و مبانی و کارشناسی که دوستان اشاره فرمودن، اگر نگاه بکنید از 7 سال از 36,000 سومان رسیدیم به 69,000 سومان تقریبا 2 برابر شد. یعنی جزء حرفه‌ای که همون دستمزد هست برای تلاش و مهارت ارائه خدمات برای تشخیص و درمان هست. این چقدر پیش سابقه داره که دورایی رو طی کرده اینها میشه جزء حرفه‌ای و دستمزد که مبلغ خیلی کمی رو که این سالها افزایش پیدا کرده کرده. با اون قسمت جزء فنی هستش، یعنی فضای فیزیکی و ابنی و تأسیسات و تجهیزات سرمایه و ملزومات و نیروی انسانی و لوجستی و کاری که مرتبط به پشتیبانی هست، از این استعلاج سخت افزار و نرم افزار و سود سرمایه هست که یه مقداری پیشی گرفته و باید من فکر میکنم به درستی باید جزء حرفه‌ای رو امسال افزایش بیشتری بدیم تا این حقوق و دستمزد پزشکان یه مقدار معنای واقعی تری به خودش بگیره و این سوبسیدی که سالها از جیب جامعه پزشکی رفته امسال بازگرده. از خود این 46% هنوز بحث در مرحله تعیین هست، هنوز در مرحله تایید که داده برنامه بودجه بره و بعد در مرحله تصویب هیئت وزیران بره. امیدوارم که دچار چالش و نقصان نشه.
معمولا بعد از تجربه شما در سالهای گذشته، بعد از رقم پیشنهادی سازمان برنامه بودجه در هیئت وزیران باز هم افت میکرده درصد افزایش تعرفه؟
در هیئت وزیران نه، ولی در برنامه بودجه پارسال این اتفاق افتاد و مبلغ رو کم کردن، چون به حال تقریبا میشه گفتش که 80% هزینه های بستری رو خود دولت داره و بیمارستان دولتی.
پس چطور شورای بیمه تشکیل میشه؟ من تعجبم از اینه. اگه قراره که همونجا رای گیری بشه، اگه قراره که مثلا یه جوری این رای تغییر بکنه که باز میشه یک رای سازمان برنامه، تفاوتشون وقت با تشکیل شورای عالی بیمه با ذینفعان مختلف چی میشه؟ یعنی اونجا بالاخره روی رایه، یعنی اگه سازمان برنامه یه رای هم اونجا داشته باشه، بعدن رای نهایی رو خودش صادر میکنه دیگه.
در خود قانون احکام دائمی ماده اینو کاملا مکلف کرده و با منابع و مصارف که اومده یه وعی عطفی گفته و قیمت واقعی، یعنی از قیمت واقعی استفاده کرده قانون گذار. یعنی این بحث بحثی هستش که بسیار نکته حقوقی جالبی داده که متاسفانه لحاظ نمیشه. خب به هر حال اگر بخوایم مجموعه تعرفه کامل رو ببینیم، یعنی باید قیمت تمام شده رو در بیارن به علاوه سود سرمایه بکنن به علاوه هزینه استهلاک بکنن، این میشه یه متدولوژی تعرفه. حالا همین متدولوژی تعرفی که در میارن به هر حال برای فقط بحث تاباوری حوض سلامت از این عددهایی که عنوان میکنن، خود این عدد رو هم تا یک زمانی که مثلا بخونن اعلام میکنن، یعنی حاصل همین تعرفی که برای تاباوری هم هست، شاید بگم با یه تخطی از قانون با تاخیرهای چند ماهه ابلاغ.
بله، اینم واقعا جای تعجب داره که چطور اول باید لایحه بودجه تقدیم مجلس بشه، ده حساب دخل و خرج که در بیاد و تایید بشه، تازه اون موقع تعرفه ها، یعنی در واقع تعرفه مجبور خودشو هماهنگ کنه با بودجه سالانه دیگه.
من یک مثال بزنم خدمت شما، اگر مثلا فرض ما تعرفه رو 48% اعلام کنیم، 46% این 48% که عددش برای 12 رو تقسیم می‌کنیم این ماهی 4%، اگر شما فقط این تعرفه رو 5 ماه 4 ماه دیرتر تخطی بکنی و اعلام نکنی، 4 تا مثلا به فرض 5% میشه 20% از اون 46% 48%
کم میشه.
بله کاملا کم میشه، یعنی با یک محاسبه کاملا ساده ریاضی پیدا میکنیم که این تخطی به چه اهدافی پشت این تخطی ها هست.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر سهرابی. به هر حال ما بیان مطالب رو داشتیم و شرایط موجود رو تشریح کردیم. امیدوارم شرایط به گونه‌ای پیش بره که خدمات سلامت ما کیفیتش لطمه نبینه و سپاسگزارم که همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
مخاطب خاص، سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانونگذاری و سلامت در مخاطب خاص.
همینطور شما شنونده نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید، امیدوارم این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدارتون.
طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
همراه خوشمزه لحظه ها،
دشها
یه میان من برده سالم کشکام.
کشکام، کشک خشک تنقلاتی، محصولی از فرآورده های غذایی سمیه.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.